همراهان گرامی، با اعلام ساعت 1 از استدیو پخش رادیو نمایش از شما دعوت میکنم شنونده سومین قسمت از نمایش مارش نامیرا باشید که به مدت 27 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تقدیم به همه مادران بوسنی و هرزگوین که همسر و پسرانشان را از دست دادند. سربرنیتسا، مارش نامیرا. نویسنده آلمیر باشوویچ،
مترجم سعید عابدپور،
تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین دخت نجفزاده، شمسی صادقی، امیر عباس توفیقی، بهرام ابراهیمی، رامین پوریمان، ایوب آقاخانی. گردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم،
نتونستم هیچ خبری ازتون بگیرم. همچنان منتظرم. منتظر؟ نمیدونم چه کار کنم. میگن تا چند وقت دیگه عکسای ماهواره‌ای به دستشون میرسه. شاید اون عکسا معلوم شه شما کجایین. البته من اعتماد و اطمینانی به حرفاشون ندارم. یعنی به هیچ کی اعتماد ندارم. اسم این چیزا مثلا امیده. میدونین که امید همون سگ روستاست که با کوچکترین صدایی بیدار میشه. راستی یادم رفت بهتون بگم، امروز وقتی تنهاتون گذاشتم رفته بودم دکتر. دکتر گفت جواب آزمایشام خوبه، قند خونم ثابت مونده، بالا نرفته.
سلام فاطیما.
سلام.
چطوری؟
خوبم. بیا بیا سنا، بیا بشین.
ممنون.
نه نه اونجا نه، این برا اکسا بشین.
باش. خوبه؟
آره.
توزلا چطور بود؟
مثل همیشه.
خبری بود؟
نه هیچ.
کوچولو چطوره؟ خوبه. دیروز وقتی از پیش تو رفتم دیدم جوشای بدنش ناپدید شد. خوبه که هیچی رو نمیدونه. نمیدونم وقتی بزرگ شد چطور بهش بگم.
سنا، سنای من، خدا رو شکر کن یکی رو داری که با شرف بزنی، براش توضیح بده. به من نگاه کن، تنها، تنهای تنها، هیچ کیو ندارم. مثل همیشه تو خواب میبینم که
منم بی رویا موندم. اگه این کوچولو نبود شبا موقع خواب براش داستان تعریف میکنم. البته اول مطمئن میشم خوابیده، بعد داستانو براش تعریف میکنم.
وقتی یادم میاد همیشه با هم کل کل میکردم. پسرم پدرشو مسخره میکرد که چرا تو شهرداری کار داره و چرا تو تشکیلات جنگ کار میکنه. ای وای اصلا یادم رفت برای چیزی بیارم بخوری. حتما گرسنه.
نه بشین گرسنه نیستم.
باش.
راستی جواب آزمایشاتو بردی پیش دکتر؟
نه وقت نکرد.
ولی باید ببری. خیلی خوب، من دیگه باید برم، اون بچه تنهاست. چیزی لازم داری از خونه برات بیارم؟
نه لازم نیست، ممنون.
فردا صبح میام پیشت.
زنده باشی سمی. درباره جواب آزمایشو چی بهش بگم؟ اون خودش کلی مشکلات و غم و غصه داره.
توی این قبرستون چی کار میکنی پسر؟
اوی پدر سلام.
علیک السلام. یونیفرمت خیلی خاکی شده، تمیزش کن. خوب نیست وقتی لباس ارتش بوسنی تنت اینطور خاکی باشه.
بله چش بدم.
این قبر کیه کنارش نشستی؟
نمیدونم، هیچ کی نمیدونه. اگه باز شد
برای چی میخوای پوتیناتو در بیاری؟
از وقتی که از سربره نیت حرکت کردم تا حالا پوتینامو در نیاوردم. خیلی خوشحالم که دوباره میبینمت. فکر کردم واسه همیشه رفتی، مثل خیلی از پدرهای دیگه. فکر کردم دیگه بدون پدر موندم.
خب منم مثل تو فکر میکردم.
از باید به خاطر این دیدار جشن بگیریم پدر.
جشن بگیریم؟
آره.
حالا تو این وضعیت خراب
همدیگر رو که میتونیم بغل کنیم؟
نه بعدا.
میشه بدونم جناب عالی شبا کجا میخوابیدی؟
توی سنگر عالی و درجه یک.
باهاشون دعوا کردی؟
آره ولی زیاد نه.
همونا؟ سربا؟
همونا؟ نمیدونم، اونا که تنها نیستن.
درست میگی.
بیا این هویج مال تو بخور، فقط همین برام مونده، بگیر.
چطوری پیداش کردی؟
وقتی از کامنیتسار رد میشدم پیداش کردم.
چقدر پاهم خسته است.
دردم میکنه
پدر؟ تو به من میگی؟ تو که دیروز گفتی تو اون ساختمون بمونی ولی خودت از اونجا بیرون اومدی. چرا اون کارا کردی؟ تو که آدم صبوری بودی.
من بابت دیروز ازت معذرت میخوام پسرم. از بس انتظار کشیده بودم، خسته شده بودم.
عثمان و برادرش تسلیم شده بودم توی سوله نزدیک کلابیتاس. ریزش ساختمون اونا رو نجات داد. اگه به حرفت گوش داده بودم الان هممون یه توده زیبا و خوشگل از استخون بودیم.
گاهی وقتا فکر میکنم یه روزی برای تو همین اتفاق میفته. وقتی تصمیم گرفتم تسلیم بشم، حال عجیبی داشتم. چجوری بگم، سبک شده بودم. از طرف دیگه هم خیلی وحشتناک بود.
تو چقدر ساده ای پدر، خیلی راحت میشه سر به سرت گذاشت. تو فکر کردی اون سازمان ملالیا به زندگی من و تو فکر میکنن؟ ها؟ به من بگو الان زن و دخترای ما کجا؟ چه وضعیتی دارن؟ جالبه که میگی انتظار خستت کرده بود. زن و بچه ها هم انتظار میکشن و هم این که پدر، من در تمام مدت جنگ ازت مراقبت کردم، اون وقت رفتی تسلیم شدی؟ و بازم جالبه که خودت نمیدونی تسلیم کی شدی؟
اونا کلاهابی بودن پسر جان. من از کجا میدونستم چتنیک هستن؟
از کجا میدونستی؟
بله،
این کلاهابی ها اگه فایدهی برای مردم ما داشتن که لازم نبود فرار کرد. خیلی وقت قبل تسلیمشون میشدین.
چی میگی پسر جان؟
جنرال موریرو نایدت هست؟ تو با اون تو شهرداری جلسه داشتی، درسته؟
خب شهرداری میشه بدون کارمند و کارگر باشه؟ دولت یه نظامی مثل سر در بدن آدمه، باید کسی باشه تا
بدن رو اداره کنه. اون وقت اون سر منتظر میشه تا ما تسلیم بشیم. آی خدا، پاهام.
چیه؟
ایچ.
بذار ببینم.
نه لازم نیست ببینی.
میتونی دوباره کفشاتو بپوشی؟
الان نه، بذار کمی هوا بخورم بعد. بذار کمی هوا بخورم بعد.
تو چرا همیشه از دست من عصبانی هستی؟ از دست پوتینات ناراحتی چرا سر من خالی میکنی؟ مقصر اصلی پاهاتم. چرا چیزی نمیگی پسر؟ سکوتت نگرانم میکنه.
خیلی خواه.
پوشیدی؟
آره، را بیافت.
حرکت کنیم؟
بریم.
کجا هستم؟ شوهر و پسرم کجا؟ چقدر باید دنبالشون بگردم؟ کجا؟ کجا؟
خوبه، این خیلی خوبه. نه از دود خبری هست نه از بو. این مسئله نشون میده علم شیمی چقدر پیشرفت کرده. نگران شده بودم. آخه با عنصر انسانی در آغاز بد شروع شده بود، بدتر از اونی که حتی در رؤیاهات بتونی تصورش کنی. ما در آغاز قرن، وقتی از دوران ما قبل تاریخ جنگ های شیمیایی بیرون آمدیم، وقتها سربازهای ما دشمنان رو، یا بهتر بگم اهداف ما رو، به طور سرپایی به بیمارستان می بردن. خب این از نظر شکل روشی زائد بود. گلوله، بیمارستان، پزشک، پرستار و کلی کارهای پردردسر دیگه. ما به این نتیجه رسیدیم که انسان برای این خلق شده تا پوسیده بشه، مدام و بدون تلف شدن زمان. خوشبختانه تاریخ نشون داده که انسان به پیشرفت‌های علمی عادت میکنه. توسط این قرن پیشرفت‌های علمی به اوج خودش رسید، ولی ما دچار اشتباه شدیم. فقط بربرها میتونن با این پیشرفت تا پایان راه برن و سلاحی درست کنن که مانع رقابت جوان مردانه بشه. بمب اتمی. با این وسیله دیگر سنگر و زره و بسیاری از موانع بازدارنده برای مرگ انسانها در جنگ ها غیر قابل اثر خواهد شد. خوشبختانه جنگ های محلی وجود دارند و کشورهایی که با تحریم واردات بمب اتمی روبرو هستند، اونجاها هم میشه رقابت واقعی رو مشاهده کرد. شما ممکنه من رو، پروفسور هافمن رو، متهم به محافظه کاری بکنین. از شما میپرسم چه بر سر علم خواهد آمد اگر از راه حل‌های نهایی فرار کنیم؟ هدف نهایی علم تکامل تدریجی مغز انسانه. انسان باید به پیروزی های خودش آگاه باشه. این دستاورد های علمی نوعی رحمت و مهربانیه برای ساختن و نابود کردن هر پدیده ای. زمان اهمیت زیادی داره. رقابت علمی ما دانشمندان کجاست؟ اون بعد زیبایی شناسانه کجاست؟ اینجا در اطراف و حومه سر برنیتسا. باید بهتون بگم ما یک نمونه کلاسیک استفاده از ابزارهایی برای ناتوان کردن حریف داریم. نظامیان سرب مورد کلاسیک رو انتخاب کردن. خب دشمن اونها سلاح دفاعی نداره. همه چی آماده بود. سرعت باد کمتر از 1 متر در ثانیه در ماه جولای، رطوبت در کمترین حد خودش و زمین خنک‌تر از هواست. همه چی عالی. دشمن محاصره شده و باید مانع از شکستن محاصره شد و منهدمشان کرد. البته ما گاهی محکوم به این مسئله ایم که با اجرای موفق کشف ما از نتیجه با خبر نباشیم. البته در هر صورت ما گزارش موفقیت عالی خودمون رو به خاطر شرایط منطقه اعلام نمی کنیم. این بهایی که دانشمندان جدی و مصمم باید پرداخت کنن. ما علاقه به این نداریم که طرفهای درگیر چه کسانی هستن. ما معمولا هم در خدمت اونهایی هستیم که قوی هستن. ما با سیاست کاری نداریم، چرا که سیاست فاقد خیال پردازیه. خب حالا خوب فکر کنین، به علم شیمی فکر کنین، چون شیمی بر انسان به خصوص مغز انسان تأثیر میذاره. تمام.
میتونم بیام تو؟
بله بفرمایید.
سلام خانم فاطمه.
سلام، بشین.
شما منو یادتونه؟ با پسر شما یه مدرسه میرفتیم. ما قبل از جنگ اومدیم سایب و پدر من مدیره.
بله میدونم. خانوادت چطوره؟
پدر سال 93 کشته شد با خون پاره.
سخته.
خیلی با خودم کلنجا رفتم بیام اینجا.
چرا نباید بیام؟
خب
میفهمم، فکر کردی منو یاد پسرم میندازی. لازم نیست کسی اونو به یادم بیاره.
اینجا تو اردوگاه اوضاع چطوره؟
خوبه. دوستم سنا مراقبمه. توی سربرنیتسا همسایه بودیم. شوهرش مفقود شده و با دخترش زندگی میکنه. زنها هر ماه اسم گم شده های خودشون رو روی پلاکاردی می نویسن و 11 هر ماه میرن به توسلا. حداقل ماهی یک بار.
برای چی این کار میکنن؟
احساس میکنن اونا زنده. من اما همراهشون نمیرم. نمیخوام به کسی زحمت بدم. تنهایی هم نمیتونم برم. به خاطر قند خون جایی نمیرم. خب مادرت چطوره؟
خوبه. فکر میکنم دوباره ازدواج کرد.
چه میشه کرد؟ هر کسی صاحب اختیار خودش.
خبری از همسر و پسر شما نشد؟ شنیدم آخرین باری که چتنیک ها از بمبای شیمیایی استفاده کردن اونا رو دیدن.
نه هیچ خبری نیست، فقط شنیدم از کامینیتسا گذاشتن. کی میدونه تا کجا رفتن؟ شوهرم پیشنهاد کرد تسلیم نیروهای سازمان ملل بشه. نمیدونست چتنیکا یونیفرم نیروهای کلاهابی رو پوشیدن. همیشه خوابشون رو میبینم. بعضی موقعام توی بیداری یه خوابی رو همیشه میبینم. پسرم کنار سنگ قبری نشسته و پاهاشو از کفشاش بیرون آورده. شوهرم میاد پیشش، با هم صحبت میکنه. خدایا همش نگرانم که گرسنه نباشم. خدا میدونه چند وقته که چیزی نخوردن.
وقتی چتنیکا آماده میشدن تا 10,000 نفر رو بکشن، نیروهای سازمان ملل توی بوتوچار جشن گرفتن. خدایا احساس گناه میکنم از این که تو دنیای فعلی آدم نمیتونه انتقام بگیره. یعنی فایده ای نداره.
بگو خودت چه میکنی؟
دارم نمایشنامه مینویسم.
مردم عادی غماشون رو با رفتن به قهوه خونه ها درمان میکنن، اون وقت تو داری مینویسی. تأثیری داره؟ اصلا درباره چی می نویسی؟
درباره سربرنیتسا، در واقع آینه قرن بیستم. یه نویسنده فرانسوی درباره حمله شیمیایی آلمان سال 1916 نوشت که اون حمله یک دیوانگی محض بود. من در این باره می نویسم که چطور تاریخ دیوانگی خودشو درمان میکنه. به نظر من قرن بیستم با حمله شیمیایی آغاز شده، با یه حمله شیمیایی هم تمام میشه.
چقدر خوب می نویسی، انگار از روی کتاب داری میخونی. یادمه کوچی که میخواست ادبیات بخونه ولی پدرش بهش اجازه نمیداد. یعنی پولی برای تحصیلش نداشتی.
میخواستم بیاین نمایش رو ببینین. اسمش پیشگویی قرن نقره‌ایه.
نمیدونم پسرم، من تا توسلا نمیتونم برم، چه برسه به سارایوو. ولی چقدر نمایش تو با شوهر و پسرم ارتباط داره.
یعنی میاین؟
نمیتونم بیام. من نمایش تو رو میبینم، نپرس چطوری. تو دنیای امروز هر چیزی امکان داره.
اشکال نداره گاهی بیام پیشتون؟
چه اشکالی پسرم؟
دوست دارم یه جوری کمکتون کنم.
خوشحال میشم بیای.
مراقب قند خونتون باشین. خداحافظ.
به سلامت. پیشبینی قرن نقره‌ای، این چیزا باعث راحتی من نمیشه پسرم.
شهیدی هی امنی یادک جسته میم.
همه سال روز قبل از 11 جولای هزاران بوسنیایی کامیون‌های حامل تابوت‌های شهدای تازه تفحص شده را در مسیر عزیمت به سربرنیتسا بدرقه می‌کنند. در ساراجوو مردم در خیابان‌های پایتخت به صف می‌ایستند. طبق روال این کامیون‌ها در مقابل ریاست جمهوری بوسنی در ساراجوو متوقف می‌شوند، جایی که مقامات این کشور و سفیران خارجی سایر کشورها نیز به مقام شهدا ادای احترام می‌کنند. خیابان‌ها پوشیده از گلبرگ‌های گل محمدی است و مردم اندوهگین شاخه‌های گل خود را به این کامیون می‌زنند.
با سپاس فراوان از جناب آقای بهروز ناصری.
سومین قسمت از نمایش مارش نامیرا رو با هم شنیدیم. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. نظر، پیشنهاد، انتقادی از برنامه‌ها یا نمایش‌ها دارید به 301075 برای ما ارسال کنید، به 162 زنگ بزنید و همکاران ما رو در روابط عمومی سازمان صدا و سیما از نظراتتون مطلع کنید و همچنین در برنامه کاربردی ایران صدا یا به صورت متن و یا به صورت فایل صوتی نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. شنونده ما باشید در ادامه برنامه‌های این بخش تا ساعت 6 صبح و فراموش نکنید که نظراتتون برای ما خیلی مهمه و به ما کمک میکنه برای نزدیک شدن به سلایق شما برای بهبود کارهامون در تولیداتی که پیش رو داریم.
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک میشنوید. در سرمای کرونایی امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های ما با هوای همدلی گرمتر می شود.
یه 3-4 روز آخر 20 نفر به من زنگ زدن، میگم مشکل چیه؟ میگه آب سرد خوردم، جلو کولر بودم، علائمه چیه؟ تحریق دارم، سرفه دارم. میگم برو تست کروناات بده. بابا کرونا نیست، من هیچ جا نرفتم. میگم کسی نیومد خونتون؟ میگه خب چرا اومدن، دیدنی اومدن، یه جا رفتم کار داشتم. خب بعد میرم زن و شوهر رفتم با هم دیگه مثبت شدن، 4 نفر با هم توی خانواده مثبت شد.
همینجوری داره پخش
میشه، همینجوری کسی رعایت نمیکنه. اینجا فکر میکنه این خیالشون نیست، مریضی برای همسایه نیست.
اصلا ما مسئولیت برای همسایه نیست. ما داریم کنترل هم دیگه بازی میکنیم.
یعنی قشنگ مادر 22 ساله ببینین که بچه‌شو تو آغوش بگیره، بچه‌شو بردیم بخش ویژه، نمون که بچه‌شو بغل کنه. اون بچه اصلا یعنی هیچ حسی بابت مادرش پیدا نکرده. مادر رفت، بچه‌ای که یتیم شده به خاطر کرونا.
کرونا هر روزش قصه‌ای دارد و قصه‌ای. کرونا کودک و جوان و میانسال هم نمی‌شناسد، ورزشکار و غیر ورزشکار هم نمی‌شناسد.
همراه ما بشنوید قصه شب امشب رو که 12 قسمت نمایش ماتی خان تقدیم حضورتون میشه و تکرارش رو هم علاقمندان ساعت 22 امشب میتونن مجدد از رادیو نمایش شنونده باشند. با هم